بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. قلت مضافا الی ان مجرد الاستبعاد غیر زائر بالمراد بعد مساعدت الوجوه المتقدمت علی ان ذالک انما یلزم. بحث در این بود که آیا مشتق حقیقت است در من قضا یا مجاز؟ مرحوم خود فرمودن مجاز. دلیل اولی که ذکر کردن تبادر بود که متبادر از مشتق متلبس بالمبدع هست. دلیل دوم صحت سلب بود که فرمودن مشتق صحت سلب دارد از من قضا انه المبدع. ذیل این دلیل دوم یه شاهد ذکر کردن، شاهدشون بر صحت سلب این بود که ضد اون مبدعی که قبلا در اونجا بوده و الان زائل شده و آمده اون مبدع ضد، الان مشتق از اون ضد بر این صرف میکنه. مثلا کسی که قبلا قائم بود قیام از او زائل شد، قائد شد، الان مشتق از قعود که قائد باشه بر این صدق میکنه. وقتی این بر او صدق کرد دیگه قائم صدق نمیکنه، چون قیام و قعود متضادان هست. این رو ایشون به عنوان شاهدی آورد بر صحت سر. بعد فهمود که بعضیا همین رو به عنوان دلیل مستمر ذکر کردن، گفتن که صفاتی که مبادی اونها با یک دیگر ارتکازن متضادن، بین خود اون صفات تضاد هست. یک شخص نمیتونه در یک زمان از یک جهت هم قائم باشه هم قائد. و اگر مشتق حقیقت بود در من قضا میبایست بین صفاتشون تضاد نباشه. کسی که قبلا قائم بوده الان قائده باید هم الان برش قائد صدق میکرد، هم الان به لحاظ الان برش قائم شدید. بعد مستشکلی پیدا شد و گفت اون که ما تلبس رو میفهمیم از مشتق و اون تلبس باعث میشه که بین اینها تضاد در اینجا احساس بشه، که قائم یعنی متلبس به قیام، قائد یعنی متلبس به قعود و دوتاش نمیشه، اون انسباق تلبس منشأش کثرت استعمال مشتق است در متلبس. مرحوم آخوند از این جواب دارن، فرمودن مشتق به کثرت استعمال میشه در من قضا، بلکه بیشتر اصلا از متلبس استعمال میشه در من قضا. این جواب ایشون این اشکال آورد که خب اگر مشتق در من قضا به اندازه متلبس یا بیشتر از متلبس استعمال میشه، پس بعیده که وضع شده باشه برای خصوص متلبس. باید وضع شده باشه یا برای خصوص من قضا که این نیست مسلمن، یا برای جامعه که چیزی که محتمله اینه. الان در مقام جواب مرحوم آخوند هستیم به این اشکال که مرحوم آخوند جواب فرمودن، دیروز این جواب را هم از خارج گفتیم، فرمودن اولا استبعاده، میگید بعیده، ولی من این که پیدا نمیشه، بعیده که وضع شده باشه برای خصوص متلبس. و وقتی ما دلیل آوردیم برای خصوص متلبس وضع شده، صرف استبعاد که مانع نیست. بعد نکته دیگری به اضافه فرمودن، فرمودن استعمال مشتق در من قضا به لحاظ حال تلبس در بسیاری موارد. خب یعنی پس اون که ما گفتیم که استعمال مشتق در من قضا بیشتر یا مساوی با متلبسه، اینجا الان داریم ازش عدول میکنیم، داریم میگیم که نخیر، اونجا هم که در من قضا استعمال میشه به لحاظ حال تلبس. خب این معنیش هست که اونجاها استعمال در من قضا نشده، در واقع استعمال شده در متلبس. چون ما قبلا گفتیم به لحاظ حال تلفظ اگر استعمال شد این استعمال در منقضا نیست، و همین در این نسبت به اونی هم که در آینده متلبس میشه اگر به لحاظ حال تلبس استعمال کنیم باز استعمال در متلبسه نه در معاصی تلبس. اینجا بر ما خونی زیلی فرمودن، بعد دوباره یه بالجمله ای دارن که ظاهرن مثلا همه اینا زیل همین جوابه، که ما حصلش اینه که این که استعمال مشتق در منقضا به لحاظ حال تلبسه نشون میده که مشتق برای خصوص حال تلبس وضع شده، و الا اگر مشتق وضع شده بود برای اعم از منقضا و متلبس میتونستیم مشتق رو استعمال کنیم در منقضا بدون اینکه لحاظ حال تلبس لازم باشه. این که لحاظ حال تلبس لازمه نشون میده که این لحاظ دخیل در مشتقه. این فرمایش مرحوم آخونده که حالا عبارتش رو دقت کنید، عبارتش نسبتاً زیاده. قلتو جواب اول مضافاً الى ان مجرد الاستبعاد غیر زائر بالمراد، صرف بعید شمردن استبعاد ضرری به مراد ما نمیزنه، صرف این که شما بگید بعیده این چه ضرری میزنه؟ بعد مساعدت الوجوه المتقدمه علیه، یعنی علل مراد، بعد از اینکه ما دلیل داریم که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس، حالا شما بگید بعیده که مشتق حقیقت باشه در خصوص متلبس، استبعاد که مانع نمیشه. این جوابه. جواب دو ان ذالک، یعنی حالا فرض کنید که بعیده، مثلا اگر چیزی به کثرت استعمال بشه در منقضا یا بیشتر از متلبس استعمال میشه در منقضا، بعیده که وضع شده باشه برای خصوص متلبس. فرمایان ان ذالک، این مطلب که شما ادعا کردید، انما یلزم، لازم می آید، لو لم یکن استعماله فی منقضا به لحاظ حال تلبس، اگر استعمال مشتق در منقضا به لحاظ حال تلبس نباشه، اون موقع این پیدا میشه که مشتق به کثرت در منقضا استعمال شده، بعد مثلا چیزی که به کثرت در منقضا استعمال میشه برای خصوص متلبس بعد نمیشه، در حالی که مع انه، یعنی استعمال مشتق فی منقضا به لحاظ حال تلبس به مکان منال امکان امیست ممکن. فیرادو من جا از زارب او شارب، وقتی میگن جا از زارب یا جا از شارب وقد انقضا و حالیه، در حالی که انقضا انخو از این شخص جایی، از این شخصی که داره میاد، قد انقضا انهو از ضرب، ضرب ازش منقضی شده، یعنی الان نمیزنه، قبلا زده، میگن جا از ضرب، یا الان مشغول شرب نیست، قبلا مشغول شرب بوده، میگن جا از شارب. مقصود از این عبارت چیه؟ فیراد، از این عبارت یراد جا الذی کان زاربن و شاربن قبل مجیئه حالت تلبس بل مبدع، مقصود اینه که اون کسی که زارب بود قبلا موقع تلبس به ضرب، شارب بود قبلا موقع تلبس به شرب، اون آمد، مقصود اینه جا الذی، اون کسی که کان زاربن قبل مجیئهی حالت تلبس بالمبدع یعنی ضرب، یا کان شاربن قبل مجیئهی حالت تلبس بالمبدا، یعنی شرب، که این مبدا یعنی ضرب یا شرب. لا حینهو، نه اینکه این آقا متلبس به ضرب باشد در حین آمدن. یا اطلاق به لحاظ حال طلب، به لحاظ آمدن باشه، حین مجیء باشه، بعد الانقضاء، که ما بخوایم مشتق رو اطلاق کنیم بر این آقا به لحاظ حین مجیء بعد الانقضاء، یعنی بعد از انقضاء تلبس به شرب و ضرب، که اگر ما به لحاظ حال آمدن مشتق بر این آقا میخواستیم تطبیق کنیم که در این حال دیگه زائل شده تلبسش به شرب یا تلبسش به ضرب، کی یکون الاستعمال به لحاظ حال الحال، که استعمال در این صورت به لحاظ این حال بود، یعنی حال مجی، یعنی حال زوال تلبس، کی یکون الاستعمال به لحاظ حاز الحال و جعل و جعلهی، یعنی به لحاظ جعلهی معنونن به حاز العنوان فعلا به مجرد تلبسهی قبل مجیئه، که ما این رو بخوایم معنون به این عنوان بکنیم، بگیم زارب فعلا، الان بخوایم ضارب رو بر او اطلاق کنیم به مجرد تلبسهی به ضرب به شرب، یعنی به مبدأ قبل مجیئه، که چون قبل از آمدن متلبس بوده به ضرب، الان در حال آمدن متلبس به ضرب نیست، ما این رو به لحاظ حال آمدن بهش بگیم ضارب، که به این لحاظ منقضی شده ازش مبدأ. پس این کی یکون کذا متفرع بر منفیه، یعنی این چنین نیست که اطلاق مشتق به لحاظ حین مجی بعد الانقضا باشه، که اگر این طوری بود استعمال به لحاظ این حال بود و جعلهی معنونن به هذا العنوان فعلا به مجرد تلبسهی قبل مجیه. تا اینجا مطلب این شد که مشتق استعمال میشه در منقضا به لحاظ حال تلبس، نه به لحاظ انقضا. ضرورت انه لو کان للعم لصح استعماله به لحاظ کلل حالا. این زیل دیروز هم عرض کردم ظاهرا جواب به این اشکالی است که پیدا میشه از این جوابی که فرمودن. با این جواب نتیجه این میشه که بس استعمال مشتق در منقضا مساوی یا بیشتر از استعمال مشتق در متلبس نیست. خب بس دوباره اون اشکال برمیگرده دیگه، که پس مثلا اون انسباق انسباق اطلاقی. ایشون میفرمان همین که میخوان در مورد منقضا به کار ببرن حال تلبس رو ملاحظه میکنن، معلوم میشه حال تلبس دخیل در مشتقه. ضرورت انهو شنچنین است، یا مشتق لوکان مشتق للعم، یعنی اعم از متلبس و منقضا، لصحه استعمال مشتق به لحاظ کلل حالین، یعنی حال انقضا و حال تلبس، دیگه نیاز نداشت خصوص حال تلبس رو لحاظ کنن، چون فرض اینه که برای اعم از متلبس و منقضا هست. و بل جمله مجازن هم میشه استعمال کرد، ولی اون مجاز مجاز کثیر نیست، چرا صد به اکثری، یعنی درست مشتق و گاهی به کار میبرن در منقضا به لحاظ حال انقضا، ولی این نادره، خیلی نیست. اکثر موارد استعمال مشتق در من قضا به لحاظ حال طلب است. ایشون میخواد بگه این گونه موارد به لحاظ حال تلبسه. میگن قاطع یعنی این کسی است که اون زمان متلبس بوده به قطع، معناش نیست که الان داره کسی رو میکشه، الان که خیلی سربزی رو آرام اونجا گردنش هم کج وایستاده.
این لحاظ رو از فیلی که در جمعه رو فرگاهده میزن جا از قرش جا از
نه، این ادعای وجدانیه، نمیخوام بگن قریمه لفظی، میخوام بگن وجدانن وقتی میگن جا از ضارب یعنی اونی که متلبسه یا متلبسه به ضرب بوده در اون موقع، یعنی ضارب رو به لحاظ حال تلبس. میشه این قاتل که الان عرض کردم، میگن مثلا اون قاتل رو به دار بزنم، قاتل این آقا رو الان بهش میگن قاتل، ولی این به لحاظ حال تلبس یعنی اونی که متلبسه به قتل بوده، اونی که در یک سال قبل شیش ماه قبل اون کار رو انجام داده، به این لحاظ دارن میگن، نه به این که الان بهش بگن قاتل به لحاظ الان به اعتبار اینکه قبلا متلبس بوده به قتل. این ادعای وجدانیه.
یو
اینم بنده خودش میفرستم میگم شما بازم قطع کنم. بله. و بلجمه. اون ترسشون به مشتق کاینه. و بلجمه. کثرت الاستعمال فی حال الانقضاء، این که به کثرت استعمال میشود مشتق در حال انقضاء، تمنع ان دعوان سباق خصوص حال تلبس من الاطلاق. دوباره حرف اولشون میفرمین کثرت استعمال مشتق در منقضی، در منقضا انه المبدأ، مانع میشود از اون ادعایی که شما دارید که میگید این انسباق تلبس به لحاظ کثرت استعمال در متلبسه. از تعلیل رو نگاه کنید، از مع عموم المعنا، اگر معنای مشتق عام بود یعنی هم شامل متلبس بود هم شامل منقضا، و قابلیت کون معنا حقیقتاً فی المورد، مورد یعنی منقضا، قابلیت کون معنا حقیقتاً فی المورد ولو حقیقت بودنش بل انتباق، این ولو بل انتباق داخل پرانتز اشاره است به اون بحثی که بارها در طی بحث ها گفتی که لفظی که وضع میشه برای مفهوم کلی اگر منطبق بشه بر یک حسه یا بر یک فرد، این استعمال حقیقیه، اما اگر خصوص یک فرد یا خصوص یک حسه ازش اراده بشه این مجازی. این ولو بالانطباق یعنی نه این که بگیم حالا لفظی که وضع شده برای کلی که اما از من قضا و متلبسه استعمال بشه در خصوص من قضا، که اگه این باشه میشه استعمال مجازی، مثل اینکه لفظ انسان رو ما و استعمال کنیم در خصوص زید یا در خصوص مرد، این مجازی. اما اگر انسان رو تطبیق کنیم بر زید یا تطبیق کنیم بر مرد دیگه استعمال حقیقی است. این ولو بالانطباق اشاره داره به این که لفظی که وضع شده برای کلی اگر منطبق شد بر حسه یا فرد این دیگه مجاز نیست. مع عموم المعنا که معنای مشتق عام باشه شامل منقضا و متلبس بشه، و قابلیت کون معنا حقیقتا فی المورد که در این مورد معنا حقیقت باشه، یعنی در من قضا، ولو حقیقت بودنش بل انتباق از باب انتباق اون عام باشه بر مورد. اگر اینطور بود لا وجه لملاحظت حالت اخرى، وجهی نداشت که حالت دیگری رو ملاحظه کنن. اون حالت دیگر چیه؟ حال تلبس رو، که بیان مشتق رو اطلاق کنن بر من قضا به لحاظ حال تلبس. چون اگر مشتق موضوع لهش اعم از من قضا و متلبسه، من قضا علا حد متلبسه، یه وجه نداره که این رو به اون لحاظ اطلاق کنن بری. مثل اینکه انسان بر مرد و بر زن علا حد سوا صادقه، لازم نیست زن رو تنزیل کنی منزل مرد بعد انسان رو برش اطلاق کنی. کمالا یخفا به خلاف ما اذا لم یکن له العموم، به خلاف این که برای معنا عموم نباشد، یعنی معنا اختصاص داشته باشه به حال تلبس. فان استعماله حين اذن مجازا بلحاظ حال الانقضاء و ان كان ممكنا، در صورتی که معنا اختصاص داشته باشه به حال تلبس، ما میتونیم در من قضا به کار ببریم مجازا، میشه. فان استعماله یا مشتق حين اذن، در این جایی که فرض کردیم معنا اختصاص داره به متلبس، مجازن این رو استعمال بکنیم به لحاظ حال انقضا، این استعمال و این کار ممکنن، هرچند ممکنه، الا انهو لما کان به لحاظ حال تلبس علا نحو الحقیقه به مکان من الامکان فلا وجه الاستعماله و جریه علی الذات مجازن و بالعنایه و ملاحظت علاقه. ولی اینجا چون میشه مشتق رو بر من قضا به لحاظ حال تلبس حقیقتا اطلاق کرد، دیگه وجهی نداره به لحاظ حال انقضا برش اطلاق کنی که مجازن بشه، الا انه لما کان استعمال به لحاظ حال تلبس نسبت به همین من قضا علا نحو الحقیقه، استعمال به نحو حقیقت به مکان من الامکان ممکنه، فلا وجه الاستعمال مشتق و جری مشتق علا ذات به لحاظ انقضا که مجاز بشه، بالعنایه بشه، به ملاحظه علاقه بشه. پس من قضا هرچند مجازه، ولی یه مجازیه که به یک لحاظ دیگه میشه استعمال درش حقیقی بشه، چون یک نحو استعمال حقیقی درش متصوره، اون استعمال مجازی به کار نمیره، به خلاف اون مجازاتی که دیگه هیچ استعمال حقیقی برش متصور نیست. لفظ اسد رو هیچ وقت بر شجاع به نحو حقیقت نمیشه اطلاق کرد، حقیقت محض، نگه حقیقت ادعاییه، و حقیقت ادعایی هم یه نوع عنایتی درش هست، یه نوع مجازی درش هست. و حاضا این مطلب که گفتیم نسبت به من قضا غیر استعمال لفظ فی ما لا یصح استعماله فیه حقیقتا، این غیر از استعمال لفظ است مثل اسد، در چیزی که لا یصح و استعمال لفظ در اون چیز حقیقتا، مثل شجاع که اصلا نمیشه اسد رو در شجاع حقیقتا استعمال کرد. کما لا یخفا فهم، اشاره است به این اضطرابی که در این عبارت هست. تو محشینم گیر افتادم که این خود چیه، آخون به کجا داره استدلال میکنه، چی میخواد بگه؟ از یه طرف باز تو بل جمله فرمود مشتق به کثرت استعمال میشه در من قضا، چون به کثرت استعمال میشه در من قضا، و شما هم ندارید بگید که این انسباق تلفظ نتیجه کثرت استعمال در متلفظ. بعد پایین تر میاد میگه چون استعمال در من قضا به لحاظ تلفظ حقیقته، پس به لحاظ انقضا که مجازه به کار نمیره. این چجوری با اون بالا جمع میشه؟ اون بالا میگه به کثرت استعمال میشه در من قضا، این پایین معناش این میشه که به کثرت استعمال میشه در متلفظ. چون دیروز عرض کردم این که بگیم به کثرت استعمال میشود در من قضا به لحاظ حال تلفظ، این الفاظ رو عوض کردیم، یعنی به کثرت استعمال میشه در متلفظ. اسم متلفظ رو نیاوردیم، من قضا به لحاظ حال تلفظ، این اسمش رو نهیال خودش رو بیاره. این که خب همونه دیگه، اسمش رو باید شما بخواید اسمش مشکل داشت، نگو متلبس، بگو من قضا به لحاظ حال تلبس. بعد این زید ایشون مثلا استدلالشون این میشه که اگر مشتق حقیقت بود در من قضا و متلبس علا حد انسلا، نیازی نبود به این که در هنگام استعمال در من قضا حال تلبس رو ملاحظه کنند تا حقیقت بشه، چون دیگه اون موقع من قضا در عرض متلبس بود، نیاز به لحاظ تلبس نبود. خب این یه مطلب دیگه است، ربطی به اون بحث نداره، این ربطی به اون نداره که پس کثرت استعمال دارد مشتق در من قضا. شاید فهم اشاره به همین است که ایشون قائل به ربط نیستند. ثم انه، البته این رو حالا شما مراجعه کنید، محشی هم گرفتار شدن که این چجوری معنا کنن این عبارت ها رو که این صدر و ذیل به هم بچسبه. چون استدلال به اینیت فرمود کثرت الاستعمال فی حال الانقضا تمنع عن دعوا انسباق خصوص حال تلبس من الاطلاع. چرا؟ از این تعلیل چرا داره به اون می‌فرمایند چون مشتق زیاد استعمال می‌شود در من قضا، پس نمی‌تونید بگید که فهم تلفظ انسباق تلفظ مستند به کثرت استعماله. چرا؟ چون اگر مشتق حقیقت بود در اعم، دیگه نیازی به لحاظ حال تلفظ در هنگام استعمالش در من قضا نبود. در حالی که اگر حقیقت بشه در خصوص متلبس در من قضا مجاز میشه و میتونیم به لحاظ حال تلبس در من قضا به شکل حقیقت استعمال کنیم، چون میتونیم پس به این شکل استعمال میکنیم. این تعلیق چرا داریم؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفه بلافصل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن. چرا؟ چون قاله فعل ماضیه. چرا بسیاره به اون؟ این درست اونم درست، چرا ربطی به هم داره؟ این چه دلیله؟ این استدلال هم اینجوریه که اون نیست. چرا؟ چون اینه. خب این چرا بسیاره به اون؟ تازه این استدلال از اونم بدتره، چون این تعلیل خلاف اونو میگه. این تعلیل اگه درسته پس کثرت استعمال در من قضا نیست. تعلیل آوردن بر این که این کثرت استعمال هست به این علت، این عکس اونه که یکی منافیه با ادعاست. شما الان میگی کثرت استعمال در من قضاست چون به کثرت استعمال میشه در من قضا به لحاظ حال تلبس. این سرده چون دستو بکنی توش میسوزه، این که دلیل بر سرما نیست، این که دلیل بر گرما شد. یعنی استدلال اینطوری فف هم اشاره داره به همین. نمیدونم حالا اون نیست، ما خسته شده چیزی به که نیاز داشت شما 25 سال بخونید توی کتابی جمع آوردم که 2 ساله میخونید. و یکی از جواب داره آقا این کتاب شما 25 سال تیم میشادم بفهمه که چی گفت، از آخرش هم نمیفهمم. چون بعضی جای عبارت مرحوم آخوند هست که هنوز که هنوز اختلافه، که خلاصه مرحوم آخوند اینجا چی میخواسته بگه. چند تا تفسیر کردم، هر کسی یکی از اینا رو گفته و بحث کرده. خوش هر کدوم از این تفاسیر یه شاهدی در کلام آخوند داره، یعنی میشه گفت این مقصود آخونده. بعد جای دیگه اون مثل اون بحث معنای حرفی، واقعا از کلام مرحوم آخوند معلوم نمیشه که خلاصه مقصودش هست که شرط استعمال یا شرط وضع. یه وقتی چیزی میگه ظاهر شرط استعماله، یه وقتی چیزی میگه ظاهر شرط وضعه، معلوم هم نیست کدام میشه. ثم انه دوباره برمیگردن سر اصل مطلب، فرمودن دلیل ما بر این که مشتق حقیقت است در متلبس، فقط در متلبس و مجاز است در منقضا، دو مطلبه: یک تبادل، دو صحت صد. حالا می فرمان بعضی ها بر صحت صد اشکال کرد. نه الان دوباره برگشتیم به اصل بحث، این انگلت و گلتا رو بگذاریم. اشکال کردن که آقا شما که میگید مشتق صحت سلب دارد نسبت به منقضا، مقصودتون چیه؟ مقصودتون این است که کسی که قبلا ضارب بوده الان تلبسش به ضرب زائل شده، ما میتونیم ازش ضارب رو سلب کنیم مطلقا؟ یعنی میتونیم بگیم این اصلا ضارب نیست مطلقا، یعنی در هیچ شک از ازمنه؟ این مقصودتونه؟ اگر این مقصودتونه، این یقینا غلطه. این یقینا قبلا متلبس به ضرب بوده، چطور شما میگی که این هیچ متلبس به ضرب نبوده، اصلا ضارب نبوده و نیست؟ اگر مقصودتون اینه که اینی که قبلا ضارب بود الان زوال تلبس شد، ضارب به لحاظ الان رو میشه ازش سلب کرد. الان این ضارب نیست. اگه مقصودتون اینه، خب این که دلیل نمیشه برای اینکه پس ضارب نسبت به این مجازه، چون علامت مجاز صحت سلب است مطلقاً، نه صحت سلب مقیداً. این اشکال. مرحوم آخوند می فرماید ما حالا این شق تقیید رو اول بگیریم. این آقا گفت اگر مقصود شما سلب است مقیدن، ما اینو قبول داریم سلب مقید میشه کرد، ولی این علامت مجاز نیست. مرحوم آخون میگه ها همینی که تو گفتی سلب است مقیدن، همین دو احتمال دارم. یک احتمال این که قید مسلوب باشه، احتمال دیگر این که قید سلب باشه. مسلوب چیه؟ سلب چیه؟ دقت کنید قضیه سلبیه سالبه رو بخواییم بفهمیم باید برگردیم به قضیه حملیه موجبه. چون ما در واقع اونجایی که حمل داریم قضیه موجبه است، بعد از روی او قضیه سالبه رو در ذهنمون میسازیم. تو قضیه موجبه ما میگیم زیدون قائمه، به زید میگیم موضوع، قائم میشه محمول. این هم عبارت است از حکم به محمول برای موضوع، بینیم هم به مفاد هویت، این همانیست. این زید ایستاده است، که اون است در فارسی رابطه بین موضوع و محمول رو بیان میکنه. حالا در قضایای سالبه از نظر اصطلاح منطقی ما باز یه موضوع داریم، یه محمول داریم، من زیدون لیسا به قائم، زید موضوع میگیم تو منطق، قائم رو میگیم محمول. خوش مفاد قضیه سالبه این است که زید قائم نیست، یعنی اون اصل قضیه موجبه اینجا نیست، در واقع مفاد سلب و ربطه، نه ربط و سلب. حالا مرحوم آخون که می فرماین مسلوب، مقصودشون محموله در قضیه سالب است، می فرماین سلب، مقصودشون این رابطه محمول و موضوع در قضیه سالبه، رابطه است همین عدم رابطه است، سلب مقصودینه. که مثلا تو عربی ما سلب رو بخواییم نشون بدیم به چی نشون بدیم؟ تو مثلا لیسه عدات سلب. خب مرحوم آخون فهمیدن این که شما میگویید سلب مقید اینجا هست، این قید، قید مسلوبه یا قید سلب؟ یعنی ما میگیم زیدون لیسه به قائم الانه، این الان قید قائمه. اگر قید قائم باشه، مفاد عبارت اینه که زید ایستاده الان، این ایستاده الان روی هم نیست، که محمول ما در واقع عبارت است از قائم و الان با هم، ایستاده الان، یعنی محمول مقید به قید، مقصودتون اینه. اگر میگید این علامت مجاز نیست، درست، زید ایستاده الان نیست، در این نمیشه که زید ایستاده نیست، ایستاده بدون قید الان، چون سلب المقید اوسع است از سلب مطلق. تو منطق یادتونه اگر دو تا مفهوم داریم که یکی اعم مطلق یکی اخص مطلق، مثل حیوان و انسان، اون وقت اگر نقیزهاشون رو بگیریم نسبتش عکس اینه، لا انسان اعم است از لا حیوان. خب قائم و قائم الان کدام اعمه؟ قائم، قائم الان یه قیدی داره دیگه، محدود تره، مثل انسان که حیوان ناطق. وقت سلبش بکنیم، سلب قائم الان اعمه نسبت به سلب قائم یا به عکس؟ سلب قائم الان یعنی مقید اعم است نسبت به سلب مطلق. پس اگر گفتیم قائم الان نیست، میتونه قائم باشه، مثل اینکه لا انسان میتونه حیوان باشه. پس اینکه اینجا بگید علامت حقیق، علامت مجاز نیست، حرفتون درست، چون الان که میگیم قائم الان نیست، که الان قید قائمه، این منافات نداره با اینکه قائم باشه، نه منافات با قائم بودن نداره. اما اگر مقصودتون این است که این قید قید سلب باشه، یعنی چی؟ یعنی موضوع مثلا زید محمول، که حالا اسمش محمول باشه مسلوب، چیه؟ قائم، اون قید نداره ها، این الان قید چیه؟ لیسه است. زید قائم الان نیست، که این الان مال نیسته، نه مال قائم. مرحوم آخون زمان این علامت مجاز هست، چون اگر قائم حقیقت باشد در منقضا در هیچ صورت قابل سلب نیست، در یه ظرف خاص هم نمیشه سلبش. ما نمیتونیم بگیم زید روزها انسان نیست که این روزها قید نیست باشه، روز قید نیست باشه، نمیتونیم انسان رو از زید سلب کنیم، سلب مقید که اون سلبش مقید باشه، یعنی روزا نیست، نمیخوام بگیم شبا نیست، رایی نمیتونیم، چون اگر زید حقیقت است، انسان حقیقت است در اون معنای جامع که شامل روز و شب میشه، نه روزش رو میتونیم سلب کنیم نه شب. اگر مشتق حقیقت باشه در منقضا، نمیتونیم مشتق رو نفی کنیم از منقضا در حال مثلا تلبس، نه الان نه بعدا، هیچ فرقی نمیکنه دیگه، چون این حقیقت است بر منقضا، در منقضا مطلقا. پس این که گفتید سلب مقید داریم قبولش داریم، ولی این علامت مجاز نیست، چرا؟ میتونه سلب مقید داشته باشیم علامت مجاز باشه، و اون در صورتی است که قید بخوره به سلب نه به مسلوب. این قول که حالا کی گفته قید میخوره به مسلوب، ایشون میفرمان خلافه به سلب، میفرمایند خلاف ظاهر است که قید بخوره به مسلوب، دلیل نداریم که قید قید مسلوبه، میگیم این قید قید سلبه، و گفتیم اگر قید قید سلب شد اونی که ما میخوایم حاصل میشه که صحت سلب میشه علامت مجاز. این مربوط به این شق که این آقا قبول کرد، خیلی این آقا گفت ما قبول داریم سلب مقید هست، ولی این علامت مجاز نیست، ولی گفت سلب مطلق نیست. مرحوم آخون میخوان یه طوری سلب مطلق رو تصور کنن که اونم اینجا ممکن باشه، که این باشه برای جلسه آینده. ربی صلی اللہ محمد باید. من تا ساعت 11:30 الان خدمت آقایون هستم برای پاسخ به سوال.